Vas-y, toi, Blalé. استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیع عیار با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که جان باز سفیر ایالات متحده ای امریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفهایشان را در عمل نشاندند. گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع امریکا میگوید به ایجاد یک ائتلاف بین المللی در خلیج فارس نزدیک شده است. در نیمه دوم برنامه رای من حق من هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
در یک حمله انتحاری در یک مراسم عروسی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، ملک تور یک بزرگ قومی و 5 تن دیگر کشته و اضافه است 10 تن دیگر زخمی شدند. سفیر امریکا در کابل گفته است که طالبان باید تعهدات و حرفایشان را در عمل نشان بدهند و وزارت دفاع ایالات متحده میگوید در زمینه ترتیب طرح اسکورت نظامی کشتی های تجاری در خلیج فارس نزدیک شده است. تفصیل اخبار. در حمله انتحاری در یک مراسم عروسی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، حداقل 6 تن به شمول ملک تور یک بزرگ قومی کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. عطاالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو سولی گفت این حمله صبح امروز در منطقه براگام ولسوالی پچیراگام صورت گرفت.
د قومي مشر ملک تور د وراره د واده مراسمو کې د وطن تنکیز
توسط یک نوجوان در مراسم عروسی برادرزاده ملک تور یک بزرگ قومی حمله انتحاری انجام شده و متاسفانه در این رویداد 6 تن شهید شدند. ملک تور نیز مشمول کشته شده است. به گفته خوگیانی در این حمله 14 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز هیچ گروه به دوش نگرفته است. داعش و هم طالبان در بخشی از ولایت ننگرهار فعال هستند. جان باز سفیر امریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفایشان را در عمل نشان دهند. آقای باز این را عصر دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. نمایندگان امریکا و طالبان تا حال 7 بار در دوحه قطر گفتگو کردند. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان 7مین دوره گفتگوهای صلح در قطر را تاکنون موثرترین توصیف کرده است. خلیلزاد گفته است در مورد هر 4 بخش توافقنامه صلح با پیشرفت بنیادی دست یافتند. تضمین های مبارزه با تروریسم، خروج نیرو، اشتراک در گفتگوهای بین افغان ها و مذاکرات و آتش بس همیشگی و فراگیر. طالبان مسلح نیز گفتند که در مذاکرات نمایندگان این گروه با هیئت امریکا پیشرفت های صورت گرفته است. نمایندگان امریکا، چین و روسیه در 3مین نشست مشورتیشان در مورد صلح افغانستان از اشتراک پاکستان در این نشست استقبال کردند و گفتند پاکستان می تواند نقش مهمی را در راستای تسهیل پروسه صلح افغانستان ایفا کند. نمایندگان این 4 کشور به روز چهارشنبه در پکینگ در مورد وضعیت افغانستان و در خصوص رای حل سیاسی در زمینه صلح و ثبات و رفای افغانستان و منطقه بحث کردند. آنها در رابطه به اجماع در مورد صلح افغانستان که روی آن در نشست 3 جانبه در 25 اپریل در مسکو توافق شده بود تاکید ورزیدند. آنها از تماس ها و پیشرفت اخیر در پیوند به صلح افغانستان و از نشست های بین الافغانی در دوحه و مسکو استقبال کردند. در اعلامیه این نشست گفته نشده که کدام مقام های امریکا، چین، روسیه و پاکستان به نمایندگی از این کشورها اشتراک کرده بودند. اما پیش از این سفارت امریکا در چین دیروز گفت زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سرگرم دیدار از پکینگ است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید در زمینه ترتیب طرح اسکورت نظامی کشتی های تجاری در خلیج فارس نزدیک شده است. این را جنرال مارک میلی، نامزد پست کمیته لویدریسیزان ایالات متحده، دیروز پنجشنبه در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت. جنرال میلی افزود فکر میکند که یک ائتلاف در جهت اسکورت کشتی های تجاری تا چند هفته دیگر تشکیل خواهد شد. پیش از این اظهارات او بریتانیا به روز پنجشنبه گفت 3 قایق ایرانی تلاش کردند تا راه را بر یک نفتکش بریتانیایی در تنگه استراتژیک هرمز ببندند. ایران این موضوع را تکذیب کرده است. در یک خبر دیگر داریم که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده تصمیم گرفته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را فعلا در لیست تحریم‌ها شامل نسازد. بر اساس گزارش این خبرگزاری احتمالاً چنین تصمیم می‌تواند راه را برای دیپلماسی در قبال ایران باز نگه دارد. خبرگزاری رویترز به روز پنجشنبه 11 جولای به نقل از دو منبع آگاه از این موضوع گزارش داده است. این منابع توضیح بیشتری در خصوص دلایل انصراف آمریکا از تحریم محمد جواد ظریف نکردند. مقام های ایالات متحده هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند. استیفن مانوچین وزیر خزانه آمریکا در ماه جون گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ به او صلاحیت داده است تا تحریم ها را بر ظریف وضع کند. به دنبال حملات اخیر بالای 6 نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان که واشنگتن و ریاض ایران را به دست داشتند در این حمله ها متهم کردند و سرنگونی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها میان واشنگتن و تهران تشدید یافته است. ایران دست داشتنش در حملات بالای این نفتکش ها را رد کرده. و ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیسان جمهور روسیه و اوکراین به روز پنجشنبه در اولین مکالمه تلفنیشان در مورد منازعه در شرق اوکراین و مبادله زندانیان بحث کردند. کرملین گفته که زلنسکی آغازگر این تماس تلفنی بوده است. به اساس یک بیانیه‌ای که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین نشر شده است، زلنسکی در این مکالمه تلفنی موضوع آزادی دریانوردان اوکراینی را مطرح کرده است. روسیه این دریانوردان را پارسال بازداشت کرد. پوتین تا حال به زلنسکی که پیروزیش را به عنوان رئیس جمهور اوکراین نه مبارک باد گفته و نه به او تلفن کرده است، اما آنها از طریق رسانه ها در دو ماه گذشته حرف های نشدار علی یک دیگر تبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی 41 ساله در ماه می امسال به حیث رئیس جمهور اوکراین به کار آغاز کرد.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. در ادامه برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نشست بین الافغانی در دوحه را به دلیل نتایج و پیامدهای آن مهم خواند.
Afghans getting into the heart of the issues that have divided them for so long and fueled this conflict in the hope that they can find a resolution and bring the conflict to an end.
نامزد کرسی لوید ریسیز آمریکا میگوید خروج زود هنگام از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
اختیار خروج قوای امریکایی همراهی آقای ترامپ است. بنا اونا مقابل رئیس جمهور بشن میگه خب چی استراتژی داری؟ میتونی جنگ برده؟
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید به ایجاد یک ائتلاف بین المللی در خلیج فارس نزدیک شده است. در نیمه دوم برنامه رای من حق من هم آماده نشر است.
مرا که در لیست افتدایی برنده اعلان کردن 1688 رای بود. وقتی که تفتیش شد من 1709 رای شد از من.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سلام شنوندگان عزیز. باز هم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفهایشان را در عمل نشان دهند. جان بس عصر دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی نشست دوحه را به دلیل نتایج و پیامدهای آن مهم خواند. این در حال است که قرار است زلمه خلیلزاد بعد از پایان سفر دو روزه‌اش به چین برای مشورت در امور صلح افغانستان به آمریکا برود. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم تمیم اخگر از کابل میشنوید.
جان بس سفیر آمریکا در کابل نشست دوحه را به دلیل تمایل مشترک برای پایان جنگ میان طالبان و نماینده‌های جامعه افغانستان مهمتر از نشست مسکو می‌خواند. او عصر روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آمریکا امیدوار است تا افغان‌ها با استفاده از این فرصت راه بیرون رفت به این مناقشه را دریابند.
We're hoping And what we're going to be working very hard.
ما امیدوار هستیم و سخت تلاش میکنیم تا افغانان را کمک کنیم که راهی برای منسجم ساختن برآمده های سازنده و مثبت این نشست دو روزه دوها داشته باشند. امیدواریم به زودی به قلب مسئله داخل شوند که آنان را مدت خواست از هم جدا ساخته و سبب شعله‌ور شدن این جنگ است و به امید این که برای پایان این مناقشه راه حل پیدا شود.
دور هفتم گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر بر روز سه‌شنبه هجری سرطان پایان یافت. در روزهای 16 و 17 سرطان، هیئت 53 نفری افغانستان به شمول برخی مقامات افغان نیز در دوحه با هیئت 17 نفری طالبان روی رسیدن به صلح تبادل افکار داشتند که با صدور قطعنامه مشترک پایان یافت. سفیر آمریکا در ادامه این مصاحبه همچنان گفت که آمریکا تنها به حرف‌ها و تعهدات طالبان اتکا نمی‌کند. او می‌گوید طالبان باید تعهداتشان را در عمل برای مردم افغانستان نشان دهند.
We are not going to simply take the Taliban's word.
ما تنها برف‌های طالبان که بگویند از گروه‌های راس افغان پشتیبانی نمی‌کنند و با اینکه بخش از خاک افغانستان که تحت اداره آنان است تهدید در برابر ایالات متحده آمریکا و متحدانش نیست اتکا نمی‌کنیم، بلکه ما از آنان می‌خواهیم که در عمل به ما نشان دهند که آنان به تعهداتشان عمل می‌کنند.
زلمه خلیلزاد پس از نشست دوحه برای دو روز به چین رفت و قرار است بعد از آن برای مشوره روی صلح افغانستان با مقامات ارشد آمریکایی و ایالات متحده آمریکا برود. سفارت آمریکا در افغانستان اطمینان می‌دهد که برای سرکوب گروه‌های دیگر تروریستی بعد از رسیدن به صلح همچنان به حمایت حکومت پس از حل و فصل ادامه خواهد داد.
طوری که شنیدید، سفیر ایالات متحده ای امریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفهایشان را در عمل نشان دهند. یکی از خواستهای طالبان در هفتمین دور مذاکرات با نمایندگان امریکا خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان بوده است. اخیراً جنرال مارک میلی نامزد کرسی لوید ریسیز امریکا گفته است که خروج زود هنگام از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. همکارم مصطفی صدیقی در آغاز یک مصاحبه تلفنی با سمی یوسفزای کارشناس مسائل سیاسی مستقر در لندن نخست از وی پرسیده است که هشدار تازه جنرال میلی چقدر میتواند بر روند صلح در افغانستان اثر بگذارد.
به نظر میرسد که نظامیان ارتش و استخبارات و حتی در کانگریس بعد از کانگریسمنا از خروج قوای امریکایی بدون تامین حقوقی و امنیت مردم افغانستان نگران هستند و اونا فکر میکنند که یک اشتباه میباشد. لیکن برحال اختیار خروج قوای امریکایی همراهی آقای ترامپ هستند که رئیس جمهوری امریکا هستند و اونا مقابل رئیس جمهور باشند که خوب چی استراتژی داری، میتونی جنگ برده، میتونی طالبان از بین ببری و اونا نمیتوند که برش به صورت قطعی بگوید که ما در یک وقت یا یک مدت طالبان از بین میبرم. بعد رئیس جمهور با اونمو فکر میشود که یک جنگی که بردنی نیست، چرا او را دیگم طویل تر بسازیم، چرا او را مغرق تر بباشیم.
اما ترامپ پیش از این افغانستان را به آزمایشگاه تروریست ها و هاروارد تروریست ها تشبیه کرده. این نگرانی به نحو برمیگرده به 11 سپتامبر 2001 که خاک آمریکا مورد حمله قرار گرفت. حال جنرالان آمریکایی همچنان میگویند که حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان میتونه غرب را تهدید بکنه. اینها چقدر میتونه بر تصمیم گیری های ترامپ اثر بگذاره؟
حالی که چیزا مغلق میشود، مثلا ممکن القاعده پس بیاید، داعش پس بیاید، به ایران دوابطشان هنوز حل نشده، طالبا واقعا طرف صلح هنوز نامده، اونا فکر میکنن که شاید طالبا میخواید که اونای امریکای دو بیاید و واقعا از صدق دل میخواید که یک صلح شود. لیکن آلی اونا هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که واقعا طالبا هدف شده مذاکرات چی هستن، یا واقعا اونا میخواید شریک قدرت شود، چه رقم نظام میخواید، یا در فکری نظام سابقه هستن. من هر اندازه که سلسله مذاکرات امریکا و طالبا قبل تر میشود، روز بروز دلکسبی شام هم فکر میکنیم که تغییر میخورد، چیزی که اونا با سر بسانی فکر میکنند که ما میبراییم باید براییم، حتی قیه حد میدوستن که جنگ دیگه از ما نیست، باید افغانه رو بانیم که دیگه هرچی میکنه، لیکن آید علی کانگریس و نظامیان امریکا بهش بگه نیست که بگی ما اینجا 20 سال ماندیم و بسیار طلبات دادیم، بسیار مصارف کردیم، علی باید نمانیم که افغانستان دوباره یک مرکز جهانی تروریسم شود.
خب با توجه به این سردرگمی ها و ابهامات و همچنان پیچیدگی هایی که در کار برقراری صلح در افغانستان وجود داره، یکی از پرسش های اساسی جناب یوسفزی ایست که واشنگتن تلاش داره که جنگ تقریبا 18 ساله خودش را در افغانستان به یک شکل به پایان برسانه، اما جنگ افغانستان برمیگرده به تقریبا 40 سال. آیا ختم جنگ ایالات متحده در افغانستان به معنای ختم جنگ برای افغانستان هم میتونه باشه؟
خروج قوای آمریکایی به هیچ معنا ختم جنگ نیست، چرا که طالبان اگر جنگ شروع کرده بودن به نام جهاد، وقت هیچ افغانستان نه آمریکایی بود نه کدام خارجی دیگر بود. اما فکر میکنیم این یک بهانه گیری هستن و مشکل اینه که اگر آمریکایی میمانم جنگ پایان نمیافتد، لیکن اگر از امریکای از افغانستان ببراید، شاید انمی حالت که امروز داریم شاید از قدر بسیار بدتر و بدترین شود.
مصاحبه همکارم مصطفی صدیقی را با سمه یوسفزی کارشناس سیاسی در مورد اظهارات اخیر نامزد کرسی لوید ریسیز امریکا از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
در حالی که بعد از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط نیروهای بریتانیایی و تلاش اخیر ایران در مسدود ساختن راه یک کشتی نفتکش بریتانیایی در تنگه استراتژیک هرمز، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که به ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی به خاطر تأمین امنیت کشتی‌های تجارتی در خلیج فارس نزدیک شده است. همکارم کامبیز غفوری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای غفوری درود بر شما و خوش آمدین.
سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی در افغانستان.
آقای غفوری، این ائتلاف بین المللی در زمینه مشایعت و تامین امنیت کشتی ها در تنگه هرمز چه اندازه بالای تجارت و تردد کشتی های نفتکش در این مسیر خیلی مزدحم تاثیر خواهد داشت؟
اول جنرال جوزف دامفورد سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که میخواد چون این ائتلافی رو تشکیل بده. هنوز این ائتلاف تشکیل نشده، یعنی کشورهای دیگه حضورشون رو اعلام نکردن، اما اگر تشکیل بشه قراره که آمریکا کشتی‌های خودش رو حمایت بکنه، اسکورت بکنه و سایر کشورها هم هر کدوم بیان برای قسمت خودشون، اما آمریکا بهشون امکانات تجسسی و اطلاعات بده. در آبراهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان که درصد قابل توجهی از نفت جهان از اونجا میگذره، هر گونه اتفاق میتونه بر اقتصاد جهان اثر بگذاره. بنابراین تأمین امنیت عبور و مرور کشتی ها و نفت کش ها هم از نظر ایالات متحده، هم از نظر اقتصادهای چه تولید کننده، چه مصرف کننده و چه صادر کننده نفت، یعنی کشورهای همسایه ایران در جنوب خلیج فارس، بسیار اهمیت داره. بالقوه اگر انجام بشه یک اقدام قابل توجه خواهد.
ولی آقای غفوری، آیا با ایجاد ائتلاف احتمالی حضور نظامی امریکا در خلیج فارس بیشتر نخواهد شد و به عقیده شما نگرانی ها در مورد برخوردهای احتمالی نظامی بین ایران، ایالات متحده و یا سایر کشورهای که در ائتلاف حضور خواهد داشتن چقدر برجاست؟
ایالات متحده همین الان هم در خلیج فارس حضور نظامی بسیار پررنگی داره. ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده در بحرین هست، در کشورهای قطر و امارات پایگاه‌های هوایی داره، ناوچه‌های متعددی داره، همچنین اخیراً که دیدیم ناوگروه بزرگ USS ابراهام لینکلن نزدیک شده در منطقه، مستقر شده، بمب افکن های B52 در منطقه هستن. بنابراین حضور نظامی پررنگه. قبلا هم در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق سابقه برخورد بین نیروها بود، یعنی بله. یک در جریان یک عملیات به اسم آخوندک که بخش مهمی از نیروی دریایی ایران از بین رفت بر اثر حمله آمریکا. بنابراین این امکان همیشه وجود داره، حضور نظامی همیشه وجود داره، بستگی داره که تنش‌ها چقدر افزایش پیدا کنه. آن چیزی که ما در روزهای اخیر دیدیم افزایش تنش‌هاست، یعنی احتمال بالا بردن تنش‌ها. و فقط اضافه کنم که انگلیس و فرانسه هم در منطقه نیرو دارن، فقط تنها آمریکا نیست.
با سپاس از همکارم کامبیز غفوری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، که در مورد آخرین تحولات در خلیج فارس گزارش داد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است
میدشد گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
مسئولان اداره عمومی حوزه دریای پنج آمو می گویند افزایش سطح آب در این حوزه در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. این اداره در بخش تنظیم آب در ولایت کندز، بدخشان، بغلان و بامیان فعالیت می کند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت کندز گزارش میدهد.
مسئولان ریاست عمومی حوزه دریای پنج آمو در کندز میگن ارزیابی های امسال آنان نشان میدهد که آب دریای این حوزه نسبت به 10 سال گذشته به مراتب افزایش یافته است و به همین دلیل در سال روان دهقانان ولایت های بدخشان، تخار، بغلان و بامیان که مربوط حوزه دریای پنج آمو میشوند با کمبود آب روبرو نشده اند. انجینیر محمد سالم اکبر سرپرست ریاست عمومی حوزه دریای پنج آمو پیرامون موضوع به رادیو آزادی گفت
تا 10 سال 15 سال اقدام آب در دریای تالخان، دریای کوکچه و در دریای آمو سابقه نداشت. در دریای آمو فعلا رکوردی که ما داریم بیشتر از 3000 متر مکعب آب در ثانیه جریان داره. در دریای کوکچه که پارسال ما بالاتر از 500 متر مکعب نداشتیم، حالا 920 متر مکعب فی ثانیه داریم. در دریای تالخان پارسال کمتر از 200 متر مکعب داشتیم، حالا 280 متر مکعب فی ثانیه ما آب داریم. یعنی امسال بسیار زیاد آب است.
از جانب دیگر مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری کندز نیز در سال روان از افزایش آب دریاها در این ولایت سخن گفته، می افزایند که به دلیل افزایش آب امسال در سطح شالیکاری در این ولایت افزایش به وجود آمده است. عبدالهادی قرلق رئیس اداره یاد شده در پیوند با موضوع به رادیو آزادی گفت
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود شاله کشت شدن و انشالله که شاهدی از این باشیم که یک حاصلات بهتر و خوبتر نصیب دهقان باشه.
از سوی هم دهقانان کندز که شاله کشت کردن از وضعیت موجود آب در دریاهای این ولایت راضی اند و مطمئنند که سطح آب تا پایان سال کاهش نمییابد. غلام حیدر و محمدین دو تنی از دهقانان ولسوالی های امام صاحب و خانابات کندز در رابطه چنین گفتند
از لحاظ آب هیچ کدام مشکلی نداریم و شالی های ما فضل خدا کلگی آبی است، خوب هستند، دیگه هیچ کدام مشکلی نداریم.
او خود در سطح ولسوالی امام صاحب که میبینیم از دریای آمو بسیار بالا رفته و او به حد زیاد است، شالی ها به حد زیاد است. الحمدلله در سطح ولسوالی امام صاحب که من براتان از ولسوالی امام صاحب نمایندگی میکنم گپ میزدم او به حد زیاد است.
ریاست حوزه دریای پنج آمو همه سال پس از سنجش میزانی آب از آدرس انجمنهای آب و دهقانان در پیوند به سطح آب اطلاع رسانی میکنند تا بر این مبنا آنان محصولاتشان را کش کنند. این اداره در ولایت های کندز، تخار، بغلان، بدخشان و بامیان کار میکند و بر اساس آمار این اداره در سطح حوزه دریای پنج آمو سالانه حدود 22 میلیارد متر مکعب آب وجود می داشته باشد که 5.3 میلیارد متر مکعب آن در افغانستان به مصرف می رسد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
احمد راشد یوسفی باشنده ولایت هرات با کسب 350 نمره در امتحانات کنکور امسال برشته طب در پانتون دولتی هرات کامیاب شده است. وی به این ترتیب اول نمره عمومی کانکور سال 1398 شمسی شناخته شد. آقای راشد یوسفی از حکومت افغانستان خواسته است که زمینه تحصیلات را به خارج از کشور برای وی فراهم کند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
احمد راشد یوسفی یک تن از باشندگان هرات با کسب 350 نمره اول نمره عمومی کانکور افغانستان شده و خوشحالی زیاد از چهره او نمایان است. احمد راشد 1.5 سال روزانه بیش از 10 ساعت درس خوانده و میگوید که به هیچ عنوان تصور نمیکرد که بتواند اول نمره عمومی کنکور افغانستان شود.
وقتی که 5 نمره خواندم فقط معطل بودم که نمره 5 نمره چنده. وقتی که نمره دیدم 345 بعد از کم راحت شدم که گفتم ببین از 4 نفر دیگه پس یکی من اون دیگه، یعنی 345 که پنجم شده از من که 350 بود. بازم آسته آسته خواندم تا به اینکه به یکی خود رسید دیگه خیلی هیجان زیاد بود.
اول نمره عمومی کنکور افغانستان توقع دارد که حکومت افغانستان زمینه تحصیلاتش را در یکی از برگزیده ترین پوهنتون‌های کشورهای خارجی در رشته طب فراهم سازد.
توقع هر که اگه کانکور نمره بلندی میگیره و یا درجه خوبی میگیره از حکومت توقع داره که تا حکومت زمینه تحصیل به یک پوهنتون بالای در سطح جهان بری و فراهم کنه تا بتونه در اونجا بهتر تحصیل کنه و با تحصیل بهتر میتونه یک فرد بهتری به جامعه خوب باشه.
اکثر راشد یوسفی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان به گونه‌ای گسترده دست به دست می‌شود و پیام‌های تبریکی از گوشه کنار دنیا به وی ارسال شده است. دو برادر بزرگتر احمد راشد فارغان رشته‌های طب و حقوق هستند. احمد ضیا یوسفی می‌گوید که برادرش احمد راشد از استعداد خوبی در دوران مکتب برخوردار بوده است.
در جریان مدت 3 سال به طور متواتر آمادگی خصوصی در قسمت آزمون کانکور گرفت که خوشبختانه موفق شد که درجه عالی در امتحان کانکور کسب کنه که باعث افتخاره ما و فامیل و همه دوستا مخصوصا برای تمام ما هراتی ها می باشد.
در امتحانات کانکور سالهای 1397 و 1398 در افغانستان بیش از 170,000 تن شرکت کرده بودند که از این میان 61,000 تن به مراکز تحصیلات عالی، 15,000 به مراکز نیمالی، 77,000 به مراکز تحصیلات عالی خصوصی و 20,000 تن دیگر ناکام شدند. مسئولان در تحصیلات عالی افغانستان گفتند که 70,000 شرکت کنندگان امتحان کنکور دختران بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما
دکم سربازای ورده ملی هستم. ای چی رقم قانون عدالت بین در یک کشور ببینین. ای سرمازارای پیسازارای که فهمید خونه ورده ملی در خور من فهمید چوش کشنن بین فهمید ورده ملی سرباز سرسه 13 در ماه دار از ورده خود است. سه ماه شما ماش نگردین در ولایت زول کنده که دوی در بچه خواستین. خانواده فامیل داره نداریم از ورده خدا. امسان ما را به گوش مقامای بالا برسن شما کو بچاو جو بازار و مطور زره سر میشه میرین. ام سرباز ورده ملی بیچاره فهمید خدمتگار وطن چی خاک بکنه خاک بخره چی بخره فامیل نداره زن نداره بچه نداره رخصتی خو نیست ما شش خوا والا کین سبا خوش در بدن شد سرباز چی بخره سرباز خو نه شرکت داره نه بیای داره به خونه کرایه زندگی میکنه. همین خانواده فامیل دارم سوای ما را به مقامات بالا برسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ روز خوش.
بازنامه داشتم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین باشنده قریه ضلعه دوبی. یک تعداد مردم محل دوبی سر ما ظلم و ستم میکنه، لتکوب میکنه، صدای ما به گوش مسئولین رسانیده نمیشود و مجتفتان و خردکلان ما لتکوب میشه. 30 سال میشه که در یک شکنجه ما قرار داریم و زمین های ما را به زور غصب میکنه و پرسان ما را نمیکنه و درگیری میکنه. ما هیچ حوالی نمیتانیم که همی صدای خود به مسئولین دولت برسانیم. ولی چرا پرسان ما نمیشه؟ ما ملت نیستیم، ما اسلام نیستیم. چرا روز 20 مسلح 10 مسلح سر ما میاید مشرفت ما را لط میکنه، اشتوک ما را لط میکنه؟ ولی شما در این کود چی کار میکنین؟ در این کود بچی گزاره میکنین؟ زمین های ما را به زور غصب میکنه؟ همین صدای ما به گوش مارسلین رسانیده شوه. و سلام، بازنامه دستم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین قریه دوبی. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز از طریق شماره 818 به این رادیو فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادید.
وطنیار از ولایت خوست می نویسد طالبان سال نمی خواهند چون از کشتار مردم افغانستان لذت می برند و گپ معلوم است که از کار لذت بخش دست گرفتن مشکل است. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است که رئیس جمهور غنی صلح می خواهد اما طالبان امتیاز می خواهند و صلح نمی کنند. در جنگ امتیاز جستجو می کنند و اما اوامر و خواست های پاکستان را بجا می کنند. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم ستار فروغ.
مقام ها می گویند صبح امروز در حمله انتحاری توسط یک پسر نوجوان در یک مراسم عروسی در ولایت ننگرهار حداقل 6 تن به شمول ملک تور یک بزرگ قومی کشته و 14 تن زخمی شدند. این حمله در منطقه براگام ولسوالی پچیراگام صورت گرفته است. جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید طالبان باید تعهدات و حرفایشان را در عمل نشان دهند. آقای باس این را عصر دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. نمایندگان آمریکا، چین و روسیه به روز پنجشنبه در سیومین نشست مشورتیشان در پکینگ در مورد صلح افغانستان بحث کردند و از اشتراک پاکستان در این نشست استقبال کردند و گفتند که پاکستان می تواند نقش مهم را در راستای تسهیل پروسه صلح افغانستان ایفا کند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده می گوید در زمینه ترتیب طرح اسکورت نظامی کشتی های تجاری در خلیج فارس نزدیک شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که ایالات متحده تصمیم گرفته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را فعلا در لیست تحریم ها شامل نسازد و وزارت دفاع ترکیه می گوید اولین بخشی از سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی امروز به انقره تحویل داده شد و این پروسه در روزهای آینده ادامه می یابد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رای من حق من که آن را با هم میشنویم.
رای من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه ای رای من حق من خوش آمدید. شما از نامزدان معترض خواستار حقشان هستند. این بانوان می گویند نیروهای امنیتی با آنان از برخورد خشن و فیزیکی کار گرفته است. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در نخست بیاید بپردازیم بر این که این خانم ها چی می خواهند. ناظرین هم بدین باورند که با حقوق و حق رأی این بانوان جفا صورت گرفته. ما خواستیم سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت داخله را نیز اینجا داشته باشیم اما حاضر نشدند. مهمانان من در این بحث آرزو ساپی و دیو نیازی، دو نماینده نامزدان معترض، و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. ما تشکر میکنم از مهمانان عزیزم. در آغاز میخوایم از بانو دیو نیازی بپرسم که شما در روزهای پسین اعتراضات واکنشای هم داشتین، این واکنش ها به کجا رسید؟ چه پاسخ دریافتید؟
بسیار زیاد تشکر. تقریبا 3 ماه میشه که ما اعتراض خود ادامه دادیم. تا هنوز به اعتراض ما متاسفانه که رسیدگی نشده. ما خواستیم که رئیس جمهور را ببینیم و هم مشکلات خود رو بروی به همراه رئیس جمهور سب شریک کنیم، اما متاسفانه تا هنوز نه رئیس جمهور را دیدیم و نه اعتراض ما شنیده شد. حال همه خانم ها آمدیم در دان دروازه ستر محکمه خیمه زدیم و عدالت از قوه قضایی میخواییم.
خیلی تشکر. صافی صاحب، پس شما میخواییم بپرسم دستتان هم افگار است و با شما برخورد چندان هم صورت گرفت. این برخورد چگونه بود؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام شنونده های رادیو شما.
سلام شما.
آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار. قسمی که برای شما معلوم است، تقریبا 3 ماه شد ما به بدترین شرایط شب روز دزیر از خیمه بودیم که ما دو بار اتصاب غذایی هم کردیم. شخصا خودم که بار اول اتصاب کرده بودم، خود موهیب صاحب از ما آمد در نیمه شب تقاضا کرد که شما باید اتصابتون بشکنانین، به خواستایی که شما داریم ما رسیدگی میکنیم. دیگه وعده‌های مذاکرات که در بین ما و ازیا بود تا 20 روز هم هیچ کدام گپ نشد. باز ما خواستیم تمام از خانم‌ها تصمیم گرفتیم که ما اتصاب کنیم. تمام از خانم‌های کمرای ما بودن، اینا اتصاب کرده بودن، به شمول 4 خانم که ما لبای خود تا دوختیم که دو شمول دیو جانم بود. دیگه ما لبای خود دوختیم. دیگه ما خودم شخصا در شبخانه بستر بودم. نیمه شب 11 12 بجه شب بود که بر ما اول رسید که در خیمه انتاری شده که ما به اوش آمده بودم. آمدم داخل از سنه شدم که ما را حتی اجازه داخل شدن نمیدادن که اینجا انتاری است و نمیفهمی سوس. بعد از او دیدم که 300 400 پلیس آمده بود که خیمه را برده بود، که دو خیمه اسنادای ما بوده. از ما دسکاولم بود که ما شبخانه رفته بودم، دسکاولم مانده بود که دو دسکاولم پاسپورتم بود، تذکریم بود، موبایلم بود که موبایل مرا تمام دسکاول مرا اوزی ده برده بود، وسایل اشناس تمام شاوزی ده برده بود. که بعد از او که مصوب رفتم اوزی ده را گفتم من دسکاول ما موبایل ما اساسا مرا تهدید کرد، گفت اگر شما بار دوم اینجا بیاین خیمه بزنین ما عکسای شخصی تونو میکشم به رسانه میتم. دیگه همه تو دمی جریان بودیم که مو شب از او که انتاری شده بود پلیس آمد سنداختن دان خودم دوخته بود، پلیس با دست خود تو تارای دان ما را کندن. دیگه بسیار ما مقاومت کردیم، 3 خانم حتی اینا بردن، یکیش ده قماندانی بندی کرده بودن، یکیش دوزه ده بندی کرده بود، خانم دوزی ده بندی بودن. دیگه تا صبح یا بندی بودن، صبح پس یا ایلا شدن. دیگه یعنی ملت کوب جریان ملت کوب بود که من خودم هم شخصا که در ملت کوب ما بسیار صدمه دیدم.
پاسخ ادقال از طرف نهادهای امنیتی دریافتین که در مقابل از اینا چه برخورد میکنن یا نه؟
شخصا صبحش که ما خود ما تمام می خانمای کمرای ما بودن، ما رفتیم به حقوق بشر ریزه دادیم. کسایی که لتکوب شده بود، تا ما خودم که قنداق تفنگ پلیس مرد ده پایم زده بود، پایم کبود، شاید عکساش هم دیده باشین. رفتیم به حقوق بشر، پیرنای خانمایی که پاره شده بود دیگه، به مویایشان که دست انداخته بودن رفتیم شکایت درج کردیم. تا حال ما کدام از طرف از اینا کدام پاسخ مثبت ما دریافت نکردیم که اینا با مشکلات ما رسیدگی کرده باشن.
تشکر بانو صافی. بن مروه، این حرکتات توجیه پذیر است به نظرتون؟ قانون در جای این گونه برخورد تعریف کرده؟
سلام به شما و همه شنونده های ما و مهمانان حاضر در بس. کمیسیون انتخاباتی جفای بسیار بزرگی در حق همه کاندیدای معترض، مخصوصا این خانم ها انجام داده که با گذشت تقریبا 3 ماه نمیتونن جواب بر از اینا داشته باشن. به شکایت های کل مردم افغانستان که حدود 13,000 شکایت ثبت شده بود در روز انتخابات، و هم به گونه ای که در خیلی از ولایت ها و ولسوالی ها حتی ورق درج شکایت نبود، اما با وجود نبود ورق درج شکایت باز هم 13,000 شکایت ثبت شد که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی او زمان نرسیدگی کردند، نه به دید احترام نگریستند و نه هم برشان مهم بود که مردم افغانستان از اونها چی میخواین. در حالی که اگر به منطق ایجاد کمیسیون رسیدگی به شکایت ها فکر بکنیم، همی است که به اعتراضات مردم اینا جواب قناعت کننده داشته باشند. وقتی نمیتونن رسیدگی بکنن، پس می خوب است که می کمیسیون هیچ نباشه وقتی نمیتونن شکایت را رسیدگی بکنن. موضوع دیگه ای که از آغاز پروسه تا حالا که ما نظارت داشتیم به شکایت های از اینا رسیدگی نشد. اوراقی که بر از اینا داده بود به گونه ای که ما رسیدگی میکنیم به این شکایت ها، حالا از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گم است. هیچ همو اوراق و شکایت ها را ندارن و در قانون همین موضوعات را که اینا اشاره میکنن، حداقل یکی دو باری که ما به دیدن خانم های معترض رفتیم، لتوکوبی که شدن اینا در فضای بسیار بد، یعنی رمضان را اینجا تیر کردن، روزای عید اینجا تیر کردن، باران میبارید، حتی در رمضان که اینا افطار میکردن در افطارشان باران میبارید و خیمه ایشان را نیروهای امنیتی افغانستان نمیگذاشتن. گیریم که کمیسیون های انتخاباتی هیچ صلاحیت ندارن و دستشان هم در قانون بسته است و حکومت هم نمیخواد مداخله بکنه و نمیخواد رسیدگی بکنن، حداقل بگذارن امینا به آرامی اعتراض بکنن. حداقل حق لتوکوب را، حق توهین و تحقیر را هیچ کسی در افغانستان نداره و حکومت افغانستان هم با بی‌توجهی کامل متهم به این مورد میشه که در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری خانما میایند 3 ماه اعتراض میکنن و کسی نیست که یک بار احوالشان را بپرسن. خلاف قانون است. نه حکومت افغانستان ظرفیت پاسخ دادن به سوالات از اینا را داره و کمیسیون‌های انتخاباتی را که ما معاف کردیم بر فعلا.
بودمر و شما پیوسته در جریان هستین، سالهای گذشته هم یکی از نامزدان که حالا در مجلس عملا نماینده مردم هستند، اما پیوسته این خشونت ها صورت میگیره و با خشونت خیمه های تحسین برچیده میشه و با یک حرکت فیزیکی در مقابل تحسین گر. فکر میکنین که چرا حکومت پیوسته پاسخش این گونه بوده تا حداقل یک پاسخ قنات بخش به طرف معترض داشته باشه؟
حکومت که از 162 ماده قانون اساسی افغانستان 160 ماده از او رو نقض میکنه و فقط دو مادهش مانده که یکی کابل پایتخت افغانستان است، یکی هم دین رسمی ما اسلام است، دیگه هیچ چیز در او قانون نمانده که به او احترام بگذاره. ما از اونا توقع نداریم که قانون مدنی افغانستان را و حق مدنی که یک شهروند داره رو به کاندیدای معترض بده یا در کل بر مردم افغانستان. حداقل رفتاری که با اینا صورت میگیره خلاف اخلاق و اصول و بالاخره هم خیلی از مردم افغانستان یک اصطلاح یک زمان یکی از دوستای استفاده میکرد، میگفتن سر به کف ما مسلمان هستیم، حداقل از نگاه اسلام کسی حقی را نداره که یک خانم را توهین و تحقیر بکنه و حق لتوکو بزناره. اما عملا میبینیم دست خانم صافی اگر شنونده های ما نمیبینن که دست از اینا شکسته و عکس های دیگر هم که در صفحات مجازی همه از اینا دیدن. این مسئله برمیگرده به اعتباری مردم افغانستان. حالا به چه اعتباری مردم دوباره برن پای صندوق های رای و رای خود را به کار ببرن؟ مایی که در انتخابات های گذشته و حتی در انتخابات 28 و 29 میزان جوانای ما انگشتایشان از دست دادن، دستایشان قطع شد، لتوکوب شدن. حداقل ناظرین ما از ترس ای که مبادا مخالفین حکومت در ولایت های دوردست و هر دو خانمی که در بحث با ما هستن از ولایت های هستن که مخالفین حکومت دستشان بسیار باز است و مناطق با امو وضعیت مردم رفتن که حتی انگشت خود بر کس نشان دادن نمیتونستن که اینا رنگ کردن و رای دادن، انگشتایشان قطع میکرد، به قیمت جان خود، به قیمت سر خود میامدن رای میدادن. همو مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیگه اشتراک نمیکنه. 8 میلیون و 800 هزار که اشتراک کرده بود جمع کسایی که در روند ثبت نام تخفیفی اشتراک کردن، اگر به همین منوال ادامه داشته باشه و به این موضوعات جدی که میسونه انتخاباتی توجه نکنه، در میزان از دست رفتن اعتبار مردم نقش کلیدی خود را داره و من فکر نمیکنم حدود 1 میلیون شهروند افغان هم اشتراک بکنن. از این انتخابات ما چه خاطری خوش داشتیم که باز بریم به طرف انتخابات دیگه؟ صدمه بسیار بزرگ است به اصل دموکراسی در افغانستان و مخصوصا به میزان مشارکت سیاسی زنان. این نگرانی را من قبلا هم شریک ساخته بودم، همو وقتی که در حق خانما جفای بسیار کلان صورت گرفت، کدام برادری، کدام پدری، کدام همسر خانم شه اجازه خود داد که به این رقم یک کمیسیونی که از یک خانم در مقابل کامیابیش خواست نامشروع می داشته باشه به نظرتان اجازه خود داد خود را کاندید بکنه؟ روز به روز میزان مشارکت زنان پایین میایه و یک ضربه بسیار کلان است برای زحمات 18 ساله‌ای که ما کشیده بودیم به خاطر حضور زنان.
برمیگردم به شما. بانو نیازی، چقدر رای داشتین شما؟
تشکر. مرا که در لیست افتدایی برنده اعلان کردن 1688 رای بود. وقتی که تفتیش شد ما 1709 رای شد از ما. فعلا که یاد کمیسیون اعلان کردن 1677 رای اعلان کردن و خانمی که برنده اعلان کرده او را به 1707 رای و او رای که داره 1625 رای داره. ما رای داریم 1709 رای. اما تقریبا 100 رای ما تفاوت داریم. بین این خانم 99 رای جالی جور کردن.
کسی که در مقابلش
انیسا عمرانی نام دارن که تقریبا چند سال چی در ولایت ننگرهار در ریاست زنان کار میکردن، اصلا او رای نداره و کدام کاندیدایی که از ولایت ننگرهار کامیاب شده وکیلای از اونها هم اگه خبر داره که در حق مشق قدر یک جفای کلان صورت گرفت و دیگه آن وکیلایی که برنده نشدن با اونا که به خاطر از اینکه در تفتیش از هر وقت از هر نوع کاندید تقریبا 1-3-4 تا ناظرین بود در ساحه و همه گی معلوم است که در حق ما بسیار جفا صورت گرفته، اما باز هم از حکومت از عدلی و قضایی ارگان ما.
شما به فهرست نهایی هم رو پیدا کردین؟
بله ها بله ها. اما مشکل
زمان که با کمیسون گپ زدین چه شد سرن؟
مشکلی بودن که باید رزل شتاب ما میدادن بعد تفتیش و ابلاغی بر ما می دادن. متاسفانه که حق قانونی هم بود ایرا نداد بر ما و این حق هم از ما گرفتن که ما باید تحسن فاهی می رفتم. وقت حریف ما یا با یک دفعه دو سوی دفعه می خواه در موجودیت منی با نفع حریف ما فیصله می کنه با نفع زو و لست اعلان می کنه. ما در لست افتدایی برنده بودم، باید ما را تحسن فاهی می خواستن. ما را علت و دلیل واضح می کرد که بینی دلیل بینی ملت تو در لیست نهایی آمده نمیتونی. حداقل ما میفهمیدم وقتی که تفتیش شد اونجا از ولایت ننگرهار کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایت رئیسایشان با ما تبریکی داد، گفتن که تو به پوزیشن خود ماندی کنم خانم ازت پیش نشد، اما او یک اعتبار کلان بودن که اینا بر ما دادن و تفتیش شد. ناظرین ما که روز میامدن میگفتن،
یعنی از داخل کمیسیون ای تماس با شما گرفته شد؟
از ولایت ننگرهار میگم، مرکزی که بود فقط ما را استناف خواهی نخواسته، حریف ما را خواسته با نفذو فیصله کرده. حریف ما کی هستن؟ زیاد پولدار هستن. ما یک خانمی هستم که از خانواده غریب هستم، از خانواده غریب خود کاندید کردم و رای مردم گرفتم، باور مردم گرفتم، اما پیسه نداشتم که به یا میدادم که او رای مرا حفظ میکردن.
شما گام را که برمیدارین، حالا اعتراض کردین و اعتراضتان با این گونه یک برخورد روبرو شد که دقیقاً بان مروه اشاره میکنن که غیر قانونی است و در هیچ جای قانون هم نامده. ما از وزارت داخله هم دعوت کرده بودیم که باید یک عضو خود یا یک اعضای خود به ما بفرستن، اما متاسفانه در نشست حضور پیدا نکردن. حالا شما خواست بدیتون چی از گام بدید که بر می‌دارین؟
تشکر. اینا همشون ملامت است، اگر ارگ هستن، اگر وزارت داخله هستن، اگر کمیسیون هستن و اگر ستر محکم، از هر ارگانی که بخواین اونها قدر جرأت نداره که اینجا بیان امرای ما رو برو بشینه و صحبت کنن، به خاطر از اینکه اونا ملامت است. وقتی که ملامت نباشی باز آزادانه و با جرأت آمده میتونه رو برو بشینه امرای صحبت کنه. خوشبختانه که یا ملامت هستن خوب هستن که هیچ دباس نشینم. اعتراضای ما تا هو وقتی ادامه میده یا حق میگیریم یا قناد. نیکی حق ما میده، نیک قناد میده. ما روز شنبه کنفرانس مطبوعاتی داریم و از رئیس جمهور و از طرف محکمه میخوایم که لطفاً هویت ما از ما بگیرین، تذکره بگیرین، پاسپورت بگیرین، از این کشور ما را بکشین، دیگه اینجا زندگی کردن با ما مناسب نیست. ما صدای حق بلند میکنیم، پلیس میای ما را لاتکوب میکنه. چرا گناه ما میستن که ما خانم ها صدای خود بلند کردیم؟ حق خواستن جرم نیستن، حق ندادن جرم هستن. یه ما فکر میکنم با حکومت، با همه مردم جای افتخار است که خانم ها در این کشوری که همیشه جنگ است، غربت است، وضعیت بد است، اینا خسته صدای عدالت بالا کرده. اینا نمیخواهی که حقشان ضایع شود. جای افتخار است، باید ما حمایت شیم، باید صدای ما شنیده شود. نه که صدای ما شنیده میشه، نه حمایت میشیم. بازم پلیس میمار لات کن
با مجلس را پیدا بکنی.
باید ما رای داریم، ما رای پاک. وقتی که یک کسی برای جال رفته میتونه، چرا برای پاک ما رفته نمیتونم؟ یا که میگه والا وا رفتن در پارلمان شش تا ماماش گرفته و وثیقه گرفته، وثیقه خو کدام نعوذ بالله کدام چیزی تو چیزی نیست که از طرف خدا آمده و رد کردنش مشکل هستن. وثیقه است که نی مردم فاسد کمیسیون ها داده، او باید رد شود. ما از حکومت نمیخوایم که کسی که بر جای ما رفته او را از دست بگی کش کو بکش و ما را داخل پارلمان کنه. ما رای قانونی ازش میخوایم که کمیته با ما جور کو، اسناد ما بررسی کو. اگه حق ما بود، حق باید به حقدار داده شوه. قانون خامی میگه حق ما نبود، قناد میگیریم میریم پشت راه خود. نه که حق میتی، نه با ما قناد میتی و زورم کتما میزنی. ما هم خانم هستیم که هیچ وقت شکست قبول نمیکنیم، هیچ وقت پشت سر نمیریم، باید پیشرفت کنیم.
تشکر بانو نیازی.
تشکر
بانو سپای. شما دستتان افگار است، این در نتیجه برخورد که نیروی امنیتی با شما انجام دادن صورت گرفته.
بسیار زیاد تشکر. تقریبا دو شب پیش دو روز پیش بود که ما خانم خواستیم که در مسایق خیمه ما بود، ما خواستیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. تمام خانم ما جمع شدیم رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. یک ترپال هم امرای خود بردیم. ما فهمیدیم که شاید ما اونجا مقاومت کنیم، سر ما باز اطفای رو بیاره او پاش بتنیا. زمانی که ما وارد از سنه شدیم، حتی رسانه اجازه نداده بودن، اینا سایر بند کردن، به هیچ کس اجازه نداد رفت آمد. پلیس آمد، 300 400 پلیس مرد زن آمدن، گفتن که شما حق ندارین که دوباره اینجا بیاین یا خیمه بزنین یا که از اینجا شما صدای عدالت خواهیتون بلند کنین. پلیس آمد، پلیس مرد زن آمد، سر ما او پاش دادن، گرفتن امرای ما بیخی برخورد خراب کردن. شخصا خودم بالی دست من نمیفهم که چند پلیس بود، دست ما کش میکردن، میگفتن که سایر شما باید ترک کنین. اطفای را ما آورده بودن سر ما او پاش.
عملا طور حرکت فیزیکی ولات کوب؟
بله بله، از طرف پلیس ما بارها شدیم. دمی سه بار که خیمه خود ما زدیم، از طرف پلیس نامدن که برای ما به لطف خوش بگن که سایه نام نست، شما باید این سایه ترک کنین. بدون کدام دلیل میاین، نمی زده خورد است، کشگیر است که شما باید این سایه را ترک کنین. نه والا شما به 24 روز ما یک گزارش دیدم که سخنگوی وزارت امور داخله میگه که اینا باید تای مراحل میکردن 24 ساعت پیش بر ما اول میدادن. چرا اینا کور بودن؟ 3 ماه میشه که ما در پشت دروازه ریاست جمهوری ششته هستیم، اینا دیگه چه رقم ما تای مراحل میکردیم؟ اینا میامدن باید با برخورد انسانان بر ما میگفتن که شما باید این سایه را ترک کنین، ما خود ما میرفتیم. این خود گناه نیست که ما صدای عدالت خواهی خود بلند میکنیم؟ امروز میایم بارها ما صدا بلند کردیم، مش دفر خوردیم. تا چه وقت تا که خانم بودم که با بلندترین آرا ما در سطح خانم ها برنده بودم. تقریبا 1848 رای ما در لست ابتدایی برنده اعلان بودم. در لست نهایی هم که باز شماری که شد در سطح در قندار کدام تغییرات نامد در بین خانم ها. اونمو خانم که رقیب ماست برنده شده، اونمو دبده صده دوره اوال در پارلمان رفته ششته. از ما فقط اونمو رای مر تطبیق نکده. کمیسیون شکایت میره و موات و مر اجازه همی چانس نمیده که ما بیشنو مشکل خود بگویم. بر ما مقه میگه تو در فیصله ما ابلاغی که برتان دادیم شما برنده هستین. بریم کمیسیون انتخابات. اونجا میرم و بر ما میگه در تطبیقات شما مشکل دارین. در تطبیقات مشکل داره. میخو مشکل من نیست که میگن فیصله نهایی است. این فیصله رفتم سارنولی رفتم عریضه بردیم. اونا میگه که ما نمیتونیم. اونا یک محکمه است که ما سر فیصله از اونا فیصله کنیم. یگانه راه حل شما دم اینجا دیدیم که آمدیم اینجا خیمه زدیم. فقط از رئیس جمهور یک خواهش کردیم که بر ما محکمه اختصاصی دایر کنن. اینا گفتن که در قانون نیست. اگر در قانون نیست شما ببینین کمیته جور کنن، اسنادای زی خانم ما را بررسی کنن. ما نمیخوایم که اینا امروز ما را بگیره دست ما را، رئیس جمهور ما را نمیبینه که ما را ببره در پارلمان بشانه اونا را بکشه از پارلمان. اسنادای ما را بررسی کنه. اگه ما بر حق بودیم حق ما را بده، اگه نبودیم ما حداقل خود قناعت بدیم که بریم در خانه خود بشینیم. این هم خود ظلم است که ما برنده هستیم، اسناد در دست ماست، اسناد برنده بودن ما. اونا به پیسه به جل و به فریب رفتن در پارلمان. از ما پول تقاضا شد که من نداشتم، اولاد غریب بودم، من نقطه صفری شروع کرده بودم. ما خوی بیخی ظلم است. تا به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه، اینی خانم ها تا او زمان میشینیم تا صدای ما شنیده شه. اگه شنیده نشد اینیم پیش روی استر محاکمه تمام خانم ها حاضر است خدا در بتیم، دیگه کدام رای حل بر ما نمانده.
تشکر میکنم بانو مروه. بیا بپرسم زمانی که بانو نیازی اشاره میکنن که بیشتر از 1700 رای داشتن و حالا اگر بانو صاپی اشاره میکنن که 1800 رایشون بوده، بر رقیبایشون در مقابل از اینا با نیم رای از یا کمتر از این 100 رای کمتر اینا را پیدا میکنن، ای عادلانه است به نظرتون؟
شاید موضوعات ما به گونه تکراری بودیم، نه در قبال ای دو خانمی که حالا در بحث با ما هستن. من قبلا هم یادآوری کردم که امروز میرفتیم یک کاندید 5 رای میداشت، یک کاندید دیگه 500 رای. فردا میرفتیم که دمو انگار دمو صندوق 505 شده و 5500 شده.
یعنی زمانی که شما نظارت داشت.
نظارت که می داشتیم و متواتر ما این موضوع را با رسانه ها شریک ساختیم. این موضوع جدید نیست. اگر دنبال کرده باشه کسی موضوع گیری های فیفا را، از این خبر دارند که با گونه متواتر از آغاز پروسه‌ای که نظارت داشتیم ما این موضوع را شریک ساختیم که یک گیریم هیچ کس برای یک کسی رای نداده. می خانم ها هیچ رای نداشتن. رای که خودشان برای خود داده مو هم نساله. برین پیداش بکنین در مرکز و محل شما رایش پیدا کرده نمیتونین. موضوع دومی که ما در انتخابات ولسی جرگه افغانستان 804 نفر کاندید داشتیم و این 804 نفر کلشان توقع نداشت که برند به پارلمان افغانستان. اگر عدالت تامین میشد خب 250 کرسی است و می 250 نفر میره دیگه، حدود 554 نفر دیگه ایره بالای خود می قبولان که حق رفتن به پارلمان افغانستان را نداره. شاید در جمع خانم ها هم کسی باشه که یگانه هدفش نشستن روی چوکی پارلمان نیست، اما خوردن حق خودش یک حالایی که مظلوم خود را مظلوم میبینه و ایرم میفهمه که در حق ظلم صورت گرفته و صدایش بلند نمیکنه، این جفا در حق خود انسان است. و ما ای که میفهمیم که در حق خیلی از کاندیدا، یعنی یک جمع شاید صدایشان بلند نشه و اونا خاموش باشن، اما عملا می را اقرار میکنم به عنوان یک نهاد ناظر که در حق خیلی از کاندیدای ما جفا صورت گرفته. انتخابات گذشته ما انتخابات نه بلکه یک پروسه بود که تجارتی شد، هر رای فروخته می شد. حتی ما مثال دادیم چندین بار در رسانه ها که رای مردم افغانستان مثل اشیای بسیار عادی که در بازار خرید و فروش می شن و چانه زنی می کنن، به او اندازه رای فروخته می شد. در پیش روی ما چندین بار ما کارمندای کمیسیون انتخابات دستگیر کردیم، بالفعل که دستکاری میکنن در ریزل چیتا، گفتن والا امنیت گرفتیش. امروز فردایش رفتیم که نفر از انگار یک بیرون کردن، در انگار سه کار میکنه. خب ما کور نیستیم، حداقل به چشم نهادهای ناظر شما خاک پاش ندین اگر مردم افغانستان شما را نمیبینن. ما اینم قبول داریم که کاندیدا هفته یک بار به ناظرینشان اجازه داده میشد، چون 804 نفر بودن گفتن ما جای نداریم. نهادهای ناظر هر روز نظارت میکردن و ما شاهد واقعاتی بودیم که حداقل اگر همه از او را با رسانه ها شریک میساختیم، بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک فرد افغان هم نمیرفت پای صندوق های رای و اشتراک هم میکرد. این موضوعات نگران کننده است.
خود از این خاموشی ها فکر نمی کنین که راه را باز کرد بیشتر بر از این کالا.
باور بکنین که به حدی صدا بلند کردیم که حتی ما را متهم به این ساختن که تروریست انتخاباتی هستین. شما از آن آمی مردم افغانستان را خراب میکنین، نمیگذارین که پروسه دموکراتیک پیش بره. حالا اگر من چیزی را که میبینم بر رسانه ها نگویم، خب مسئولیت اول ما است که وقتی یک موضوع را میبینیم با خود کمیسیون انتخاباتی در جریان بگذاریم. وقتی اونا نمیشنوند، توجه نمیکنن، مثل عدم رسیدگی به شکایت های مردم، مجبور میشیم با رسانه ها شریک بسازیم.
اگر امیر با اسناد در وقت زمانش میکشیدن، فکر میکنین
هیچ اسنادی؟ ببین اون مراحل قانونی خود را داره ثبت شکایات. کمیسیون شکایات به می دلیل ساخته شده که مردم بره حداقل کاندیدا شکایات خود را بر اوزونا ثبت بکنن. حالا اگر این کار کرده نمیتونن، خب بگوین که ما یک مرجع بسیار خوب و آسان بر رسانه همه شکایات خود را مستقیم بر رسانه برسانیم و اونا شریکش بسازن. اما خب سلسله مراتب تای مراحل را ما از نگاه قانونی باید مد نظر بگیریم. کاندیدا شکایت خود را در روز انتخابات، شهروندان افغانستان حدود 13,000 شکایت داشتند و ثبت شد. کمیسیون شکایات به موضوعات بسیار عادی که رسیدگی میکرد، همکاران ما را بر نظارت میخواستند. قضایای بسیار مهم و جدی که در روز سرنوشت رأی یک کاندید میبود، ما در او حضور پیدا نمیکردیم. بارها در رسانه صدا بلند کردیم. حداقل همقدر تونستیم. ما به این خوشحال هستم که یک تعداد از اونا فعلا در سالن ولی افغانستان است و شاید برای سالهای زیاد اونا به حبس و بالاخره به جرایم به موضوعات نقدی اونا مجبور شوند که بپردازن. حداقل می خوبی را ما در حق مردم افغانستان کردیم که کمیشنرهای قبلی را نگذاشتیم که ادامه بدن و یک پروسه دیگه را که ریاست جمهوری است را هم خرابتر از او اذیت بسازن.
ولی بون مروه، اینا رفتن وثیقه دادن بر نماینده و اونا نشستن در مجلس و روزای پسینه که ما و شما اختلافایی را هم در داخل مجلس میان خودشان گواه بودیم. بین بپرسم که چه رای حل وجود داره؟ حداقل نامزدهای معترض خواستار حقشان هستن و میگن که حقشان زیر پا شده، چیزی که شما هم تایید میکنین، چیزی که در نظارتتان پیدا کردین. حالا میشه اینا دوباره از مجلس قانون در جای از قانون اعضای از 249 بیشتر نیامده؟ چگونه باید حکومت افغانستان چه پاسخ باید بر از اینا داشته باشه؟
حکومت افغانستان را که ما امرایشان نشستای مشورتی پی هم داشتیم، اونا میگن که ما عملا هم متهم به مداخله در کار کمیسیون انتخاباتی هستیم و بیشتر از این نمیتونیم مداخله بکنیم. حالا درست است، ما هم قبول میکنیم که نباید مداخله بکنن، اما حداقل یک بار. ببینید ما بارها شنیدیم از بانونیازی و بانوصافی که اینا از حکومت چیز دیگه نمیخواین، فقط میگن که یک بار با ما ملاقات بکنین آقای رئیس جمهور. من قبلا هم گفتم که به خاطر رئیس جمهوری که به اساس رأی ما امروز رئیس جمهور است، ما باید ماها نان نخوریم، ما باید دهن خود را بدوزیم، ما باید باران را تحمل بکنیم، باید لتوکوب شویم تا رئیس جمهور آماده ملاقات با ما شود.
این انکارورزیشان به چی معناست به نظرتون؟
فرار از پاسخگویی، بی‌توجهی هم اگر است، این یک جرم بسیار کلان است که یک شخصی که در رأس یک حکومت قرار داره بی‌توجه است نسبت به شهروندان و کشور. و اگر بی‌توجهی نیست و پاسخی نداره، خب صادقانه بیاین بگوین که ما جفا کردیم، شما ببخشین، که حداقل این خانم‌ها قناعت بکنن که در حقشان جفا صورت گرفته. اما حکومت اون مسئله بگیریمش که نگیریتانه است، در حق خانم‌ها ظلم بکنین، لتوکوبش بکنین، بعد بگوین که شما دروغ هم میگین، اسنادایتان هم وجود نداره، اسنادایتان هم جعلی است. این دیگه درد خانم‌ها را بیشتر می‌سازه. من فکر می‌کنم حداقل کمیسیون انتخاباتی باید به اینا ببینن
که ادعا می‌کنن بانونیازی و بانوصافی، اینا حق رایابی به مجلس دارن؟
داشتن و بدون شک دارنم. اگر چنین باشه که ما نمیخوایم قضاوت ما سیاسی باشه، فیفا هیچ وقت قضاوت سیاسی نداشته، قضاوت ما همیشه مسلکی و قانونی بوده، فقط خواهان ایجاد یک کمیته مسلکی و تکنیکی و بی‌طرف هستیم که مربوط به هیچ طرفی نشه، حداقل تصامیم خود به استقلالیت کامل بگیرن، تحت تاثیر حکومت و مامورین حکومت نباشن و حداقل بتونن که اسنادای می خانما بررسی شوه، با شکایت هایشان یک گوش شنوا پیدا شوه که می درد دل از اینا هم کمتر شوه. و دیگه به می خشونت ها اگر فکر بکنین، ما در وضعیت بسیار بدی و دشواری به سر می بریم که خانم میه دهن خود را می دوزه اما صدای بلند نمیشه، یک خانم میه ماها اتصاب غذایی میکنه اما صدای بلند نمیشه. این جفا در حق خانم بودن را کنار بگذارین، در حق انسانیت است. خانم هایی که بسیار خوب پروژه ای کار میکنن و مدافع حقوق زن هستن، اونا باید صدا بلند بکنن به خاطر این خانم ها و اعتراض یک حق مدنی است. حکومت افغانستان حق هیچ گونه گرفتن هیچ حقی را از مردم افغانستان به ویژه خانمای افغانستان ندارد. صدمه بسیار بزرگ است به اصل دموکراسی در افغانستان و مخصوصا به میزان مشارکت سیاسی زنان. این نگرانی را من قبلا هم شریک ساخته بودم، همو وقتی که در حق خانما جفای بسیار کلان صورت گرفت. آیا در انتخابات آینده افغانستان حداقل اگر امسال در آجندای امسال انتخابات ما شورای ولایتی و شورای ولسوالی نداریم، بر سال خود می داشته باشیم و کمیسیونا نمیتونن این نقص بکنن؟ کدام برادری، کدام پدری، کدام همسر خانم شه اجازه خود داد که به این رقم یک کمیسیونی که از یک خانم در مقابل کامیابیش خواست نامشروع می داشته باشه، به نظرتان اجازه خود داد خود را کاندید بکنه؟
خیلی تشکر. تشکر از مهمانان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فاطمه
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.